Bismillahirrahmanirrahim. Harici Usul Delisi Bismillahirrahmanirrahim. Tarihi Sizeheş Üstad Melik.
An-i-mavun al-askeriyyat. İnne lissakha miqdaran. Fe'in zade aleyhi fe'huve sarfun. Ou sarfun. سخاوت یه حد و اندازه‌ای دارد که اگر از اون گذشت میشه اسراف.
یه این دوستان اندازه‌اش چیه؟ چقدر؟
اندازه عرفیه دیگه، کسی یه هرچه داره میده به دیگران، خودش در سختی زندگی میکنه.
نعم ایسار؟
بله؟
نعم
ایسار. ایسار که استثناء هست. ایسار که موضوعاً خارج از این بحث. این موقعیت سخاوت یعنی آدم دست دلوازیست برای سخار. اگر معنی اموال بگیریم، چون اموال پیاده بکنیم، یقینا هم باید همین اموال باشه، چون بالاتر از اموالش نه، اسراف صادق نیست.
حاج آقا اگر ما واقعا نگاه به عرف بخوام نگاه کنیم، عمل ائمه علیهم السلام نسبت به نگاه به عرفی ما واقعا اسراف بوده. بخاطر که مثلا میگن امام حسن علیه السلام چند بار مصاحب کرده، یا ائمه اطهار مثلا امام علی و تیمون اتوان بخوی مسکین بچه‌هاش گشنه بودن. یعنی نگاه، مثلا نگاهی که اسراف چیه؟ من یه جای همین گفتم حد متعارف و ائمه هم اصلا متعارف زدن جلو.
نه، اونا که موارد خاصه موقعیت ها متفاوت ها، ببینید موقعیت ها متفاوت، ما نمیتونیم یه اتفاقی که افتاده امام علیه السلام واسه این کار کرده همه جوانب شد ببینیم، الان واقعا نمیبینیم، ما نمیشه قیاس کرد. یعنی احادیث رو باید بر اساس نوع و غالب ترجمه
کرد. یعنی بوده که برم در خانه امام دست خالی برگرده؟
در وقت نداشتن دیگه، بله مثلا نداریم.
حالا نداشتن با ندادن فرق؟
نه نبوده.
بله خب مثلا.
ولی این معنی است که وقتی که پرداخت کردم دیگه، حالا موردی بوده که فرض بکنین استثنایی هر چی داشتن دادن، یا مورد جریان نازل شدن بله سوره ده، بله اونا موارد استثنایی هست. ما که نمیتونیم خودمون رو قیاس کنیم، خودشون هم فرمودن شما نمیتونید مثل ما باشید. عینونه به ورع اجتهاد. اونا که گفتن این رو خود از تعمیر فرمودند و بعدم ائمه دیگه.
یعنی عمل اونا برای ما اسراف.
بله بله دیگه، اون که اصلا نمیتونیم مثل ما باشید.
جریان
شخص میگه
امام
تجارب دیدن از دنیا رفته، امام تجارب دیدن درش نماز بخونه و خرار داده گره، یه هرچی مال داشته دیگه بس کرده اون داره بدن و چه سمشون نداشته که نام برگشت. خب اون باید اون دیگه نه، میگم اینا اصلا مصادیق و موارد هیچ نمیتونن ملاک باشن. حسب نوع، این حدیث رو بخواییم ترجمه کنیم با نوعی ترجمه کنیم، با کلمه سلف هم که آمده ماله. شما مال رو در حدی بدی که خودت به سختی بیافتی این اسرافه. یعنی چی؟ همون ترجمه عربی اون ضرور مسئله چراقی که در خانه رواست در مسجد حرامه، تا حدودی البته کسی مثلا اسراف یعنی مال رو در جایی که قرار نبوده خرج کنه خرج کرده، نمیخواسته زن و بچه خودشو تأمین کنه همه رو داده به دیگران، میشه اسراف. نوعیه، نوعی ترجمه میشه بر اساس نوع استاندارده. اتفاقات چه از این چه از این بر هیچ ملاک نیستن. قضایا فی واقع، فی واقع. در مقام انتخاب این ستا نظریه ما قرار شده که اطلاق رو بپسندیم و بگیم که سه ماده ام منشأ دلالتش بر وجوب اطلاق است. مرحوم آقای خویی و عده‌ای قائل شدن به عقل، حالا عده‌ای که نه چند نفر زیادی نیستن، مشهور و معروف هم که میگن وحز. ما درگیریم با مرحوم آقای خویی فعلا.
اطلاقی رو
بیانه نام بردن مرحوم حضرت امام قائل به اصلاح هست، محقق عراقی قائل به اصلاح هست، صاف اصول قائل به اصلاح هست. بحث به این سادگی هم نیست. حالا من یه مقدار پیش زمینه هاش رو گفتم، باید این رو بازش کنیم. من کجا رسیدم تا کجا آوردم بحث رو؟
سوم
مدلول کلمه امر است و عقل دلالت بر تعیین موضوع له نمی کنه. عقل دلیل بر مراد هست ولی دلیل بر مدلول لفظ نیست. یعنی مدلول لفظ رو به تعبیری آن معنای لفظ رو عقل مشخص نمی کنه. حالا این باز میشه. چهارمین دلیل طلب در ماده یک معنی
اشکال چهارم
به مرحوم آقای خویی دیگه ولی تحت عنوان چهار وجه و نظر چهارمین جهت اینه که طلب در ماده یک معنای اسمی است و خود طلب یا ابراز نیست. جهت این که صحیح نیست ما امر تو را ترجمه کنیم به ابرز تو، بلکه ترجمه می شود به طلب تو. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی به شکلی است که قابلیت دفاع در خصوص ماده را ندارد. آری در بحث صیغه وجهی است که خواهد آمد، در جای خودش تو صیغه می‌گیم. حالا برای اینکه بحث رو جمعش کنم، این نقاط کور در فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکالاتی که ما وارد کردیم نقطه‌های کورش باز بشه و منقح شود، به عبارت دیگری کل بحث رو مرور میکنیم. و کیف کان، چون ما انتخاب کردیم در باب وضع اجتبار را آزرد و ثانیاً اجتوار از مجاورت قرن اکید و ثانیاً امر اصطلاحی به این شکل تعریف شد: طلب فعل به وسیله قول یا غیر قول از اشاره و کتابت. سلام علیکم. لذا وقتی آمر میگوید آمرک بالصلات، مرادف است با اطلب منک الصلات. و این طلب مطلق است، هم وجوب را شامل می شود و هم استحباب را. با جریان مقدمات حکمت وجوب اثبات می گردد و منشأ وجوب با مبنای مختار اصالت الاطلاق است. لکن دو مزاحم جدی در برابر این نظریه موجود است. یک نظریه مشهور اسم مرحوم آخوند رضوان الله علیه که مواردی را ذکر کرده بود برای وجوب و مهم دلیل مشهور تبادر می باشد. و این تبادر اول کلام است، چون ما در مقابل مشکور میگوییم از لفظ ماده امر تبادر وجوب انجام میگیرد نه از سوق لفظ و ذات لفظ بلکه به وسیله مقدمات حکمت چون آنچه از لفظ امر متبادر می شود صرف طلب است کما ذهب الیه حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه محقق اصفهانی مرحوم کمپانی پس ادعا در برابر ادعاست تبادر نمی تواند دلیل مشکور باشد و مواردی هم که ذکر شد پاسخ داده شد که حمل بر وجوب اعم است از این که طلب برای وجوب باشد یا استحباب مهمتر از نظریه مشهور پاسخ به استدلال مرحوم آقای خویی است که لازم است دو مبنای جدی این شخصیت علمی ذکر شود ایشان در باب الفاظ و ماده و صيغه امر دو مبنا دارد مبنای اول اینکه وضع عبارت است از تعهد مبنای دوم ایشان ملتزمند به اینکه ماده امر وضع برای دلالت بر حصه خاصی از طلب ندارد و آن حصه عبارت است از طلب متعلق به فعل غیر در مقابل محقق اصفهانی که ملتزم است به این که ماده امر وضع شده است برای جامع مشترک بین دو طلب یک طلب تکوینی دو طلب تشریعی طلب تکوینی همان اراده شخص است طلب تشریعی طلبی است که تعلق می‌گیرد به کار دیگری مثلا من از زید طلب می‌کنم کاری را که اصطلاحاً این طلب تشریعی است محقق اصفهانی می‌گوید طلب مشترک بین این دو معناست لکن محقق خویی میگوید ماده امر وضع برای هیچ یک از این دو طلب نشده است بلکه در خصوص مورد طلب تشریعی که محل کلام ماست وضع شده است برای ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج و ماده مصداق طلب می باشد و ماده مصداق طلب می باشد نه معنای طلب. بنابراین ماده امر محصل ابراز است، به این معنا که کلمه اب امرتو ترجمه می شود ابرزتو، ابرزتو، آن هم نه به شکلی که مفهوم امرتو ابراز باشد، به طوری که لفظ امرتو خاکی و معنای ابرزتو محکی واقع شود. نه این طور نه، بلکه به این فکر که ماده خارجیه امرتو مصداق ابراز است، که گویا ابراز خارجی بدون معنا، ابراز خارجی بدون معنا توسط لفظ امرتو تحقق یافته است. ذهناتون رو باید تیز کنید. این یک مبنا، مبنای اول مرحوم آقایی. مبنای دوم گفتم دو تایی رو یا نه؟
اولی تو خیلی خلاصه
نشد. بله.
اینجا دوست دارم.
بله. لکن با دقت در وضع الفاظ در علم اصول و عرفی که حاکم در این وادی می باشد، هر دو مبنای مرحومای خویی رضوان الله تعالی علیه قابل دفاع نیست و مخدوش است. اما مبنای اول در گذشته مفصل ما آن را نقد کردیم و گفتیم که وضع به معنای تعهدی که این محقق بزرگوار میگویند صحیح نمی باشد، به جهت اینکه خلاصش رو بگم یک کلمه، به جهت اینکه تعهدی که ایشان تفسیر کرد عبارت بود از ایجاد معنای لفظ در خارج، به طوری که بزرگترین اشکال وارد بر این مبنا این بود که هر مستعملی واضح است، هر مستعملی واضحه، این همون لحظه ای که استعمال میکنه وضع میکنه لفظ رو برای معنا که گذشت. و اما این مبنای دومی که اینجا مهمه ما نقدش کنیم، و اما مبنای دوم به هیچ وجه قابل قبول نیست، به جهت این که در عرف الفاظ همیشه لفظ حاکی از مفهوم است نه از مصداق، و مبنای این محقق بزرگوار این فرضیه مسلم مباحث الفاظ را در خود ندارد، زیرا میگوید امر تجسمش در مصداق خارجی است که انهو مفهوم ندارد. یعنی با گفتن امرتو مصداق ابراز تحقق پیدا می کند، و لفظ امرتو معنایی ندارد، با فرض این که در قاموس الفاظ جایی که لفظ باشد و صورت ذهنیه معنا نداشته باشد موجود نیست. لذا میگویند لفظ جایگاهش حکایت از معناست، که اگر معنا جزئی باشد لفظ جزئی است، و اگر کلی باشد لفظ کلی است. هذا اولا. و ثانیا، قانون وزن و قانون استعمال عبارت است از تصویر مفاهیم مختلفه توسط الفاظ که به سه قسم تقسیم شد، و خود محقق خویی پذیرفت که در باب اسامی و از عام هست و موضوع له عام. با این مبنایی که در ماده انتخاب فرمود، باید قائل شود ماده امر که از اسامی می باشد اصلا وضعی ندارد، حتی وضع آن موضوع لخاص، به جهت اینکه اینطور نیست که گفته شود ایشان قائل است وضع عام و موضوع لخاص، چون در این قسم وضع هم باید لفظ حاکی باشد از مفهوم، نه مصداقی از لفظی که مفهوم ندارد، چون در ما نحن فی طبق مرامیشان باید بگوییم آمر که میگوید امر تو، لفظ امر معنای ابراز را ندارد، بلکه خود ابراز است، خود ابراز است. چیزی به ذهن شریفتون نمیاد یا اصلا تصور کردید ایشون در بحث امرتو همه امرتو، امرتو یعنی ابرزتو. حالا یعنی ابرزتان، نه اینکه امرتو مفهومش ابرزتو است، نه، امرتو یعنی ابراز خارجی، ابراز خارجی. اون چیزی که من تو ذهنم تو ارادم بود ابرازش کردم با امرتو، نه اینکه امرتو داره میگه مفهوم ابرزتو رو داره، مفهوم ابرزتو و بعد ما یک مصداقی از این مفهوم رو در خارج تصور میکنیم. این عین فرمایشات در محاضراته. خب این اصلا یک کار عقلی است که هیچ ربطی به لفظ نداره، هیچ ربطی به الفاظ نداره، یک عملیه عقلی است در باب اراده. یعنی طلب یک نوع اراده است، این اراده رو من با امرتو دارم نشونش میدم، اراده رو دارم با امرتو نشون میدم. امرتو اینطور نیست که یک صورت لفظی داشته باشیم به معنی امرتو، یک صورت معنوی داشته باشیم به معنی ابرزتو، این دوتا رو مثلا یکی حاکیه که محکی، نه. امرتو یعنی مصداق ابراز، مصداق ابراز خارجی. خب با این پندار آمد این شکلی استدلال کرد، فرمود که ماده امر دلالت بر وجوب داره به حکم عقل. چطوری؟ چون تا مولا میگه امرتو ابراز اراده میکنه، وقتی ابراز اراده کرد، ابراز اراده کرد از باب مولویت و عبد، این ابراز باید تحقق پیدا بکنه. عقل میگه مولاست، ابراز اراده کرده، چون ابراز اراده کرده است تو باید کار رو انجام بدی. این به نظر اصلا قابل دفاع نیست، این حرفی نیست که با الفاظ ما بخواییم چیزی رو بگیم که کسی که داره میگه امرتو به حسب عرف یعنی از تو میخواهم، یعنی طلب تو. اول باید لفظ رو معین کنیم، معناش رو معین کنیم، بعد بریم سراغ مصداق. ایشون مستقیم از لفظ میگه سراغ مصداق، میگه ابراز تو یعنی مصداق ابراز، امر تو یعنی مصداق ابراز. تو باب الفاظ شما لفظ رو بیار، موزون لهرم بیار، مستعملون فیرم بیار، بعد داره مصداق خارجی. طبق مرامیشون باید بگیم در ماده امر اصلا لفظ و معنا نیست، لفظ است و مصداق، لفظ و معنا نیست، لفظ و مصداق. لفظ هست و مصداق بدون مفهوم، بدون معنا. رضا محقق اصفهانی مرحوم کمپانی که ایشون البته من ندیدم غیر از ایشون به این شکل بیان عقلی رو به این شکل، چرا عقلی میتونیم بگیم که الان میگم بالا. خب خلاص جمعش کنم بس. بله خب الان جمع کنم باز سر میشه باشه به فردا. صلی الله علیه. ببینید این کتاب محاضرات رو نگاه بکنید، شما خوب تغییر بشید. این فایده ثمرات خوبی داره این بحث. این بحث یه در فتوا دادن بعد مشخص خواهد شد که چقدر فتوا عوض میشه با این مبنا و مبنا، فتوا عوض میشه.